ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. کاخ سفید گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین را خوب و سازنده توصیف کرد. علی لاریجانی در دیدار با ولادیمیر پوتین پیام علی خامنه‌ای را به او تحویل داد. و اسرائیل و گروه افراطی حماس یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه یک تماس خوب و سازنده داشتند و توافق کردند که هفته آینده هم مقام‌های ارشد دو کشور نشستی را برگزار کنند. سخنگوی کاخ سفید با اعلام اینکه رئیس جمهوری آمریکا به تلاش‌های خود برای پیشبرد صلح در اوکراین ادامه خواهد داد گفت دونالد ترامپ بر این باور است که هنوز میتوان نشست رو در روی ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را محتمل دانست. تماس تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین یک روز پیش از بازدید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کاخ سفید انجام می‌شود. کیف به دنبال موشک‌های دوربرد تاماهاوک ایالات متحده است که مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را در محدوده آتش موشکی از اوکراین قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر گفته بود که در صورت عدم تمایل ولادیمیر پوتین به حضور در پای میز مذاکره ممکن است این تسلیحات را به اوکراین ارائه دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مسکو در دیدار با ولادیمیر پوتین پیام علی خامنه ای را به او تحویل داد. نور نیوز ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی با انتشار این خبر گزارش داد که علی لاریجانی در این ملاقات درباره موضوعات دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رئیس جمهوری روسیه رایزنی کرده است. رسانه‌های روسیه خبر این ملاقات را تایید کردند اما به محتوای مطالب مطرح شده اشاره‌ای نکردند. رئیس جمهوری روسیه 17 مهر ماه گفته بود که از رهبری اسرائیل پیام‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است. ولادیمیر پوتین در نشست سران آسیای مرکزی و روسیه در تاجیکستان همچنین گفت رهبری اسرائیل از مسکو خواسته است تا این موضوع را به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منتقل کند. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال آماده شدن برای بازگشایی گذرگاه رفح غزه با مصر است تا به فلسطینی‌ها اجازه ورود و خروج داده شود، اما تاریخی را تعیین نکرد. شوش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل به خبرنگاران گفت که اسرائیل همچنان به توافق پایبند است و به انجام تعهدات خود ادامه می‌دهد و خواستار بازگرداندن اجساد 19 گروگان شد که تحویل داده نشدند. گروه افراطی حماس 10 جسد از گروگان‌ها را تحویل داده، اما اسرائیل می‌گوید که یکی از آنها متعلق به گروگان‌ها نبوده است. حماس مدعی شده که تمام اجسادی را که توانسته بازیابی کند تحویل داده است. شاخه مسلح حماس گفت که تحویل اجساد بیشتر در غزه که در اثر جنگ به ویرانه ای تبدیل شده است مستلزم ورود ماشینالات سنگین و تجهیزات حفاری به این منطقه تحت محاصره اسرائیل است. به گفته مقامات حوزه بهداشت غزه، حملات هوایی اسرائیل روز پنجشنبه در خان یونس در جنوب غزه منجر به کشته شدن دست کم 2 نفر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش به سمت چندین نفری که از یک تونل بیرون آمده و به نیروهایش نزدیک شده بودند شلیک کردند و آنها را تهدیدی فوری توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل با صدور هشداری فوری از جامعه جهانی خواسته است تا فوراً با آنچه موج تکان دهنده اعدام‌ها در ایران توصیف شده مقابله کند. جزئیات بیشتر و گزارش مهرداد میردامادی.
فراخوان عفو بین الملل برای مقابله با شمار اعدام‌های روزافزون در ایران از آن روهای اهمیت است که در آستانه نشست‌های کلیدی مجمع عمومی سازمان ملل صادر می‌شود، جایی که سوابق حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. از این روز که این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار اعمال فشار فوری بر جمهوری اسلامی ایران شده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل از ابتدای سال 2025 تا کنون، یعنی در یک بازه زمانی حدوداً 10 ماهه، بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند که به طور میانگین به معنی اعدام 4 نفر در هر روز است. این سازمان تأکید می کند که این میزان اعدام از سال 1368 در ایران بی سابقه بوده و چنین سابقه است که ابعاد تاریخی این بحران را نشان می دهد. تحلیلگران عفو بین الملل معتقدند که از زمان اعتراض‌های سال 1401 موسوم به اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مجازات اعدام به شکل فزاینده‌ای به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات جوامع اقماری و حاشیه‌ای به کار گرفته شده است. به گزارش عفو بین الملل، قربانیان اعدام‌ها در ایران از میان اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها، کردها، عرب‌های اهوازی و همچنین اتباع افغان انتخاب می‌شوند. این احکام اغلب برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهامات مبهمی چون محاربه پس از محاکمات به شدت ناعادلانه و پشت درهای بسته که متکی بر اعترافات اجباری هستند صادر می‌شوند. در آستانه نشست‌های سازمان ملل، عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان می‌خواهد تا با اتخاذ مواضعی قاطع صدای اعتراض خود را بلند کنند و از مقام‌های ایرانی بخواهند فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کرده و یک تعلیق رسمی برای مجازات اعدام برقرار کنند. این سازمان مصرانه از کشورها می‌خواهد تا تحقیقات کیفری بین‌المللی را در مورد شکنجه و سایر جنایات در ایران آغاز کنند. با این هدف که برای مقاماتی که مسئولیت کیفری آنها محرز است، حکم بازداشت صادر شود. در پایان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که این حمله وحشتناک به حق حیات نباید عادی سازی شود و حتی با توجه به سابقه تاریک اعدام در خود کشور ایران، این لحظه‌ای تلخ است که نیازمند یک پاسخ جدی و هماهنگ بین‌المللی است.
گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 اعلام کرد این نهاد طی یک سال گذشته بیش از 20 توطئه بالقوه مرگبار ایران را خنثا کرده است. کن مک‌کالوم هشدار داد که تهدید از سوی کشورهای متخاصم مانند روسیه، ایران و چین و همچنین گروه‌های تروریستی همچنان بسیار جدی است. به گفته این مقام MI5، تحقیقات روی افراد مرتبط با تهدیدهای دولتی 35% افزایش یافته است. آقای مک‌کالوم تاکید کرد که کشورها و گروه‌ها از روش‌های مشابه اقدامات تروریستی برای نفوذ و تهدید استفاده می‌کنند. او گفت که تهدید تروریستی برای بریتانیا هنوز بسیار بزرگ است و سازمان اطلاعات داخلی و پلیس این کشور از سال 2020 تا کنون چندین توطئه حمله را در مراحل پایانی خنثی کردند. رئیس MI5 همچنین هشدار داد که فعالیت‌های مخفیانه و تهدیدآمیز بازیگران دولتی در سطح بین الملل روز به روز پیچیده تر و خطرناکتر می شود. دادگاهی در نروژ یک نگهبان سابق سفارت آمریکا در اسلو را به اتهام جاسوسی برای روسیه و ایران به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم کرد. این مرد 28 ساله به ارائه نقشه‌های ساختمان، اطلاعات شخصی کارکنان سفارت و خانواده‌هایشان و جزئیات فعالیت‌های سفارت به 2 کشور یاد شده بین ماه‌های مارس تا نوامبر 2024 متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم با اعتراف به انجام این اقدامات دلیل خود را اعتراض به حمایت آمریکا از تهاجم اسرائیل به غزه ذکر کرده، اما مدعی شده اطلاعاتی که منتقل کرده محرمانه نبوده است. دادگاه اعلام کرده که این فرد در ازای انتقال اطلاعات 10,000 یورو از روسیه و حدود 0.2 بیتکوین معادل حدود 16,000 یورو از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است. به گفته قاضی، داده‌های ارائه شده میتوانست برای اقدامات مستقیم یا حملات فیزیکی علیه افراد استفاده شود. داستان برای این پرونده 6 سال و 4 ماه زندان درخواست کرده بود، اما دادگاه حکم سبکتری داد. نروژ پیشتر روسیه، ایران و چین را از فعالترین کشورها در زمینه جاسوسی در خاک خود معرفی کرده بود. این بخش خبری هم در همین جا و با همین خبر به پایان رسید. سپاسگزار از همراهی شما با رادیو فردا.